Aster, Niobates, Avelazor, مرحوم سید فرمود نیابت صاحب الجبیره اشکال داره، استیجارش اشکال داره، بعد فرمود تبرعشم اشکال داره، بعد فرمود قضای عن نفسشم اشکال داره. اشکال در این مسئله برمیگردد به جهت وضعی. مراد اینه که اجتزای به عمل جبیره‌ای مشکله، نمیشه اجتزا کرد. برای فراغ ذمه خود بر جایی که قضا انجام میده یا فراغ ذمه غیر بر جایی که عمل غیر انجام میده اجتزاش مشکله. معنای اشکال اینه، اشکال در ناحیه اجتزای. لذا اگر کسی را اجیر کردن نه بر براءت ذمه میت، گفتن آقا شما برو این حج را از جانب میت بیار، کار به براءت ذمه ندارن. درسته شما فرض بفرمایید که یک دستون مصنوعیه، یک پاتون مصنوعیه، نوازه سجده زبید هزارید، یا نه در طواف مثلا طواف که می کنید با چرخ باید طواف بکنید یا با حمل طواف بکنید، زبید هزارید در اعمال، ولی شما را اجیر می کنیم بر همین اعمال. خیلی ندارم، شایدم صحیح باشه، عقل ما به باطل نیست، مانعی ندارد. این مسئلهش در اون مناسکم هست، در کتاب الحجم هست که اجاره دو قسمه، تارف اجاره بر براءت ذمه است و اخرى بر نفس عمال است. اشکال ما رو وقتیه که اینو میخوایم اجیرش بکنیم برای افراغ ذمه میت، اینجا اشکال داره. یعنی اشکال داره یعنی در فراغ ذمه میه این عمل ناقص اشکال بود. صحیح، یعنی الان باز در همون چی فرمود صحیح باشه، یعنی صحیح باشه، نه معنی صحیح نیست. حالا ما کن احتمال ثواب هم کافیه دیگه برای صحت اجاره، مثل کسی رو اجیر میکنه بر نماز احتیاطی، حیبی نداره بر نماز احتیاطی اجیر میاقا از طرف بابا من یک سال نماز احتیاطم میکنم، حیبی نداره، شاید درست باشه. حالا اینجا شاید این عمره درست باشه، شاید اجر داشته باشد، شاید ثواب داشته باشد، من این آقا را اجیرش میکنم بر آوردن همین عمره ناقص. ببینید احتیاطی، نه احتیاطی زبل عذاب نمیگم، بله نه تنظیر میکنیم به اونجا که لازم نیست متعلق اجاره قطعی و صحه باشد، احتمال صحت متعلق اجاره کافیه. پس این که میگوین صاحب العذر را نمیشه در اجیر کردنش اشکاله، یعنی اشکال نسبت به فراغ ذمه اون منوبونن در جایی که اجیرش بکنن بر فراغ ذمه، اما بر اعمال شیبی داره، بر اعمال یقینم نداریم صحیح یا باطل، اجیرش میکنیم بر اعمالی که شاید صحیح باشه، عیبی نداره. خب پس مراد از اشکال سید که در اینجا فرموده، اشکال به جهت وضع برمیگرده، حکم وضعی، و مراد جهت فراق ذمه منوب عن، یا خودش در جهت قضایی انجام میده. منشأ این اشکال عرض کردیم، مرحوم آقای حکیم فرموده منشأ اشکال اینه که این نماز صاحب الجبیره طهارتش ناقص، مرتبه است طهارت رافعیتش للحدث تامه نیست، بعدم اشکال کرده بر سید، گفته رو مبنای ما درست میشه نه رو مبنای شما، گفتیم اینا را و عرض کردیم که نه، وجه اشکال در نظر سید اون نیست که وجه اشکال است در نظر مرحوم آقای حکیم، وجه اشکال در نظر سید اینه که اجزا، گفتیم اشکال هم به اجزا برمیگرده، اجزا دلیل لازم داره، عملی از عمل آخری میخواد مجزی بشود دلیل لازم داره، و ادعای سید اینه که این ادله، یعنی ادعا که نه، شبهه سید اینه که این روایات جبیره اطلاق نداره، ای که فرمونده مثلا صاحب الجبیره یمسح على جبائری فلیسلی، این نمیگیرد صلات عن الغیر را، نمیگیرد صلات قضایی خودش را، نکته نمیگیرد، نکته که منشأ شبهه من اطلاق شده اینه که اینا اعذارن، اینا اضطرارن، خب نسبت به فعل غیر که اضطرار نداره، خب یک کسی دیگه یا همین آقا یه وقت دیگه بیاره، اضطرار نیست، یا این آقا قضا رو بعدن بیاره، خب بله یک کسی مثلا تا آخر عمر دیگه زبیل اعذار، او عیبی نداره، ولی اگر میتواند روایت که فرمود فلیمسح علی جبایده ولیصلی، یعنی از جهت اضطرار، چون مضطر است و این اضطرار نسبت به فعل غیر نیست، نسبت به قضا نیست، پس این روایات شامل، لعل شامل فعل غیر نمی شود. بله؟ معروف آقای حکیم میفرماد که وجهش اینه که نه این شامل میشه، اون توی تهایی رافتارتی را که آورده، چون این وضو تهارتی را که آورده ناقصه، رافعیتی را که آورده رافعیتش کمه، به خاطر اینه که این مجزی نیست از اون زیاد، بعد اشکال کرده به سید، گفته آقا شما که وضوع جبیره رو رافع کامل میدونید دیگه، نه از جهت رافعیت، اصلا وضوع در جایی که مشروعه رافع تام، سید در مشروعیت این وضوع در حق این آقا در اصل رافعیت گیر داره، میگه شاید اطلاق نداشته باشه، یا آقا اصلا ای آقا که وضو میگیره برای نماز مردم، شاید اصلا هیچ این وضو رافعیت نداشته باشه، نه رافعیت داره ناقصه، چون ناقصه پس فی اجزای اشکال، نه چون هیچ رافعیت نداشته باشه. عرض کردیم دیگه اون روز گفتیم این ظاهر سید اینجور میخواه بیان بکند، ولیکن عرض کردیم اون روز که ای با اونی که بعدن آمده گفته سازگاری نداره. میرسیم مسئله بعدی، فرموده اگر صاحب الجبیره وضو گرفت بعد وقت اون نماز تمام شد نماز دیگر رسید و عذرشم برطرف شد، اعاده وضو لازم نیست، ای با او سازگاری نداره. ولی در هر حال یه توجیهیه که تو ذهن ما اینه که این توجیه برای کلام سید درسته، نه توجیهی که مرحوم آقای حکیم فرمود. خب ولیکن اصل شبهه سید تو ذهن ما اینه که نادرسته. این که سید در اطلاق روایات جبیره شبهه داشته، اشکال داشته، نه، این حرف نادرستیه. ظاهر روایات جبیره همینه، کسی که صاحب جبیره است وضو میگیرد مسح میکند بر جبیره، ظاهرش اینه که این همون وضوی کاملشه در این حال. فلیمسح علی جبائره ولیصلی، ظاهرش اینه که مسح علی الجبیره محصل طهارت نماز، ارشاد به اینه. ما در سایر زبل عذار گیر داریم، کلام سید رو جمع قبول داریم، در طواف معذوره، دلیل بر اجزا نداریم، خوبه. در سعی معذوره، در مواضع سجده معذوره، یا نه نماز همین نماز عادیشه میخونه، باید رو صندلی نماز بخونه، ایماعن رکوع میکنه، ایماعن سجود میکنه، منظر لعذاره، این معلومه نیابتش مجزی باشه. اونجا ما میگیم اطلاق نداریم، راسته، اونجا ما مشکل نداریم. اما در خصوص باب نماز و طهارت میگیم فرقه بین اینجا و سایر موارد. حرف ما اینه که در باب نماز اون که شرط طهارت لا صلات الا بطهور، و ظاهر روایات جبائر اینه که وضوی جبیره طهارت هست. نتیجتاً فرقی بین نماز خود و دیگران نیست. ذوالجلیره را میشه اجیرش کرد، مثل متیمم را میشه اجیرش کرد. در باب نماز جماعت هم امام با تیمم نماز میخونه، عیبی ندارم، عیبی نداره با تیمم نماز بخونه. نماز میخونه، شرط نماز طهارته، برای امام گفتن تیمم طهارت آورد، عیبی نداره. فرق بین نماز به ملاحظه شرط طهارت و سایر اعمالی که از زوال اعذار ناقص انجام میشود، این در حقیقت فعلی را که در باب طهارات سلاس آورده می آورد، این فعل محصل طهارت است، شرط نماز را تحصیل می کند، وقتی شرط نماز رو تحصیل کرد دیگه فرق نمی کنه بین این که ارزم فعل خودش را بیار یا فعل دیگران رو بیار. این که در تنقیح فرموده اجاره صاحب الجبیره مانع ندارد، چون میتونه صاحب الجبیره برای نماز خودش وضو بگیرد، طهارت حاصل شد براش، وقتی طهارت حاصل شد خب نماز دیگری هم معطاره. فرموده صحیح اجارش به این طریق، و لذا در تعلیقهای سابقش بر عروه تعلیقه زده، فرموده نه اجاره صاحب الجبیره صحیح است، چون به امکانی ان یتوضع برای نماز خودش طهارت حاصل شود ثم یصلی عنه. این حرف درست نیست، خودشم عدول کرده از این فرمایش عدول کرده و تعلیقه جدیدش مفصلتره و در تعلیقه جدید فرموده نه لازم نیست وضو بگیره برای نماز خودش، وضو چون مستحب بمیگیره، چون استحباب نفسی رو قائله، نه وضو چون مستحبه وضوی مستحب را میگیره، به این وضوی مستحب طهارت حاصل میشود یا خودش طهارته علی المبنا، بعد میتونه نماز خودش رو بخونه میتونه نماز دیگر رو بخونه. در تعلیق جدیدش که فرموده این مطابق فنه، ما هم اشکال بر تنقی داشتیم، بعد دیدیم بر تعلیق آمده خودش اصلاح کرده، گفتیم عدول کرده از این فرمایش که اینجا داره عدول کرده، خواهیم تعلیقش بخونید، تعلیق خوبیه و همین تعلیقی که اینجا زده که میتواند اول گفته وضو بگیرد برای نماز خودش، تعلیقی سابق را آورده بل اضافه کرده، گفته بل که بل تا اینجا در قدیم بوده بود طبق تنبیه فعلی، بعد آمده عدول کرده بل را اضافه کرده، بل لازم نیست اول وضو گیره به نماز خودش، نه وضو گیره از اول به نماز دیگه مستحب به وضو. ایشون ادعا داره، درستم هست، ادعا داره اونی که در باب جبیره وارد شده روایات باب جبیره ظاهرش اینه که وضوی در حق این آقا، طهارت در حق این آقا اینه. خب وقتی این طهارت شد شرط نماز حاصل شد، وقتی شرط نماز حاصله فرق بین قضا و ادا نیست، فرق بین از خود و دیگران نیست، این فرق میکنن. اونجا طواف طواف مباشری آمده با خودش در حج، این آقا را طواف با چرخ میدن، خب خلاف اونیه که بر ذمه من و نعمه، به خلاف اینجا بر ذمه من و نعمه نماز معطهاره، خب این آقا وضو که میگیره میشه نماز معطهاره دیگه. طواف یا توفو یا توفوی طواف خودش واجبه، نه مباشرت جز واجبه، ولی در حال قدرت شما بگی یکی منو رکول بگیره طواف بده مجزی نیست، یکی از شرایط طواف مباشرت دیگه، گفتنیم ها. حالت استرار برای شما هست، استرار مال شما یه قول منوبان که استرار نیست، نه ها. وضو یعنی فرقش اینه، وضوی جبیری مال حالت استرار شما یه، ولی در همین حال استرار اون شرط لازم رو آورده که طهارت هم. وضوی جبیری به ما و وضوی جبیری واجب نیست، به ماهیت طهارتون یا محصرتون به طهاره واجبه و شارع مقدس این را طهارت قرار داده، فرضیم طهارت تامه قرار داده. شبه آقای حکیم رو بگذاریم کنار، همین جوره فرق بین محل کلام و سایر زویل اعذار اینه که در محل کلام وضوی جبیری از باب محصل شرط واجبه و شرطی را که تحصیل میکنه در حق همه است، به خلاف سایر زویل اعذار اونجا اونی که واجب شده فعل با یه خصوصیتی هست، اونی را که زویل اعذار میاره اون خصوصیت را نداره، میشه فاقد. اونجا اجزاش اشکال داره، اینجا اجزاش اشکال نداره. همینه حاصل کلام در استیجار صاحب الجبیره لا اشکاله، قیدم نداره. اون بعضی تعلیقه زدن لا اشکاله، هیچ قیدی نمیخواد. قیدای مرحوم آقای خویی آورده برای توضیح دیگه، این قیدا لازم نیست و استیجارش مشکلی نه. خب در ادامه مرحوم سید فرموده که فرقی بین عذر تاری و عذر من الاول نمی کند. باز این بحث در همون کتاب حج مطرح هم، تارتن شخص از اول معذوره، از اول قدرت راه رفتن نداره، از معذورینه باید توافش بدن. و اخرا نه، از اول سالم بوده، صحیح بوده، قدرتمند بوده، در طول مسافرت ماشین بیز زده یا مشکلی پیدا کرده، از زبل اعذار شده. بعضی ها تفصیل دادن در اونجا بین عذر من الاول گفتن لا یجزی و بین عذر تاری گفتن نه، همی که در حال اجیر شدن میتونست قدرت داشت عمل را کامل بیارد، همی کافی هست، عذر تاری مضر نیست. لیکن بعضی هم فرمان وجهی نداره، از جمله مرحوم سید که اینجا همونو بیان کرده، فرمانده فرقی بین عذر تاری و غیر تاری نیست. فنیشم همینه، وقتی شیئی شرط شد لا فرق بین شرطیتش بین الحدوث و البقا، حدوثن و بقاعن شرطیت داره. اینه که فرقی نمی کنه از اول این شخص معذور باشه یا بعدن معذور شد. خب بقاعن نمی تونه شرط بیاره دیگه، بقاعن نمی تونه اجار در اجاره شرط است قدرت بر اتیان اون عمل حدوثن و بقاعن. حدوثن نمیتونی بیاری اجارت باطله، بقاعن هم نمیتونی بیاری اجاره، فرق نمی کن. مرحوم سید فرموده اگر که صاحب جبیره در اسنا، اگر شخص در اسنا صاحب الجبیر شد و از ذویل اعذار شد، باز همون اشکال به حال خودش باقیه و لا یبعد، که معنا کردیم لا یبعد انفساق الاجاره رو معنا کردیم که لا یبعد انفساق الاجاره یعنی یبعد من فساق اجاره، یعنی بقاءنم اشکال داره، لکه بخواه قطعی بگه انفساق اجاره، اصلش گفت اشکال داره، باز دوباره قطعی بگه انفساق اجاره. خب اینجا مرحوم آقای حکیم مطلبی را به مناسبه بیان کرده، وجه این انفساق اجاره چیست؟ وجه انفساق اجاره همینه که در باب اجاره شرط است قدرت بر اتیان متعلقش حدوثاً و بقاءاً، یا در اجاره اعیان شرط صحت اجاره حدوثاً و بقاءاً اینه که عین مستأجره بماند حدوثاً و بقاءاً. میگن اگر خانه را یک ساله اجاره کردید سر شش ماه خراب شد، تنفسخ الاجاره، قدرت بر استیفای منفعت ندارید، منفعت نیست، اصلا وجود نداره. در اعمال هم اینجوریه دیگه، کسی را اجیر کردن که 8 ساعت کار کن، 4 ساعت کار کرد دیگه ناتوان شد، نسبت به 4 ساعت دیگهش تنفسخ الاجاره. شرط صحت اجاره حدوثاً و بقاءاً القدرت على استیفا یا على ادا، بر اعمال ادای حدوثاً و بقاءاً. مرحوم آقای حکیم اینجا تعلیقه زده، فرمده نه، این تنفسخ الاجاره به نحو مطلق درست نیست، باید ملاحظه بکنیم ببینیم این که مباشرت را آوردن در اجاره آیا به نحو تقیید است یا به نحو اشتراط است. یه بحث طویل و زیدی داره در کتاب الاجاره، تقیید اشتراط. میدانید که فرض کلام اونجاست، فرض کلام اونجاست که اجاره کرده و مباشرت را قید کرده، یعنی گفته خودت بیار، چون اگر به نحو مطلق باشه اجاره منفسخ نمیشه، واضح هم اگر به نحو مطلق آقا شما این پارچه را برای ما قبا درست کن، حالا خودت یا شاگردت یا هر کس، خب خودش عاجز شده، عاجز شده باشه، خب بده شاگرد. فرض کلام در جاییست که اینو اجیر میکنم خودت بیار، اینو اجیر کرده تو نماز از طرف منو کنن پدر من بیار. اما اگه گفته نماز سوا که خودت بیاری یا دیگری بیاری، وجهی نداره که انفساق اجاره بشه، چون فرضاً از آوردن خودش عاجزه، از آوردن غیر که عاجز نیستی، به غیر میده. فرض کلام تنفسق الاجاره جاییست که مباشرت، حالا کلمه غیر زیغ خناقه، مباشرت قید شده باشه. اما اگر اعم باشه لا مجال لتوهم الانفصال. بعد مرحوم آقای حکیم فرمده خب این مباشرت شرط مباشرت لازمه به دو جور می شود، تارتن به نحو تقیید و اخرى به نحو اشتراط. به نحو تقیید به این معنا که من شما را اجیر می کنم بر نماز، شما را اجیر می کنم که بر اون نماز کاملی که خودت بیاری، نماز کاملی که خودت بیاری جز متعلق اجاره است. شما در اثنا عاجز شدی نمیتونی نماز کامل را بیاری، خب تنفس کنی. و اما اگر به نحو اشتراط باشد این معنا، تو را اجیر میکنن بر نماز کامل، متعلق اجاره نماز کامله، شرطش هم اینه که خودت بیاری، شرط خارج از متعلق اجاره هست. فرموده اگر که به این نحو باشه که تو را اجیر می کنم بر نماز کامل و شرطم می کنم، شرط این که خودت بیاری، خب خودش نیاوردن تخلف شرطه، تخلف شرط سبب بطلان اجاره نمیشه. فوقش خیار داره، مشروط له خیار داره، میتونه این را اگر خودش نیاورد میتونه فسخ بکنه. فرموده این حرف سیه که تنفسخ الاجاره حرف به علی نحو الاطلاق درست نیست. تنفسخ الاجاره ان کانت المباشره قیدا لمتعلق الاجاره، ولا تنفسخ ان کانت شرطا. از این مطلب، اصلش از مرحوم آغازی هایم، از این مطلب به اصطلاح تعبیر کردن به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. قید باشه یعنی مطلوب واحده، شرط باشه یعنی مطلوب متعدده. در شرط دو تا مطلوب داریم، اینو بیاری و باید خودت هم بیاری، دو تا مطلوبه. در قید یک مطلوبه، این را خودت بیاوری، این را خودت بیاوری یک مطلوبه. این در اینجور، اینی که مال خودت اجیرت میکنم بر نمازی که خودت بیاوری، نمازی که خودت بیاوری یک مطلوب من بیشتر ندارم. اینطور اشکال کرده بر مرحوم سید و فرموده علی اطلاقی درست نیست. عرض کردم مطلب طویل و زیل، مربوط باب اجاره است. اونجا یه بحثی هست، اونجا اینجور بحث کردم، شرط معنی عامی ها، اون خصوصیتی را که در معامله می آورن، تارتا خصوصیت یک موجود خارجی و اخرى خصوصیت یک امر کلی، یا به فرمون متخصص به اون خصوصیت، متخصص به اون خصوصیتی که در اجاره اخذ شده، اون متخصص تارتا امر جزئیه و اخرى امر کلیه. مثلا میگه فروختم این عدی را که کاتبه، کتابت خصوصیت وجود خارجیه، امر شخصیه که عبد باشه. اما اگر گفت که فروختم به تو یک من برنج ایرانی، یک من برنج کلیه، ایرانی خصوصیت امر کلیه. دو جوره، تارتن خصوصیتی متخصص به اون خصوصیت امر جزئی است، و اخرى متخصص به خصوصیت امر کلیه. مثل مرحوم آقای خویی ادعا کرده، ببینید ادعا به ذهن شما همینجور میاد یا نه. مرحوم آقای خویی ادعا فرموده که در جایی که متخصص امر کلی باشه، متعلق اجاره زیغه خاصه، دوتا مطلوب گفته معنا نداره، اونا رد مرحوم آقای حکیم هم. همی گفت فروختم یک من برنج ایرانی، یک من در ذمه یک من خاص آمد، یک من برنج ایرانی، یک چیز بیشتر به ذمه نیامده، متعلق واحده، دوتا بردار نیست. ایشون ادعا فرموده کلما کانت المتخصص به خصوصیت امرن کلیان متعلق اجاره زیق می شود. وقتی زیق شد لازمش اینه که اگر خصوصیت از قدرت خارج شد معامله به اجاره باطل می شود. ادعای ایشان در مقابل مثل مرحوم آقای حکیم اینه. مرحوم آقای حکیم میگه نه، عمل کلیه، دو جور میتونیم ما اینو متعلق اجاره قرار بدیم، اجیرش کنیم بر این عمل و شرط کنیم خودت بیاور، اجیرش کنیم بر عمل مباشری. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، یک فرد بیشتر نداره، شرط اینجا معنا نداره، چون متخصص کلیست متعلق اجاره هم زیغه، متعلق اجاره عمل خودت، اگر عاجز شدی تنفس کن اجاره. در این نزاع که آیا حق با مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی، فیه کلامون ملاحظه بفرمایید، فیه کلام فرمایید.